قلب خسته رو باشی کنارش. من موندم و درد و غم و بدون تو سخته برام. برگرد دوباره در نمیاد دیگه صدا عشقی باز اون روزا بیاد. قلب خسته رو باشی کنارش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار میکند
سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوع‌های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد
و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نمایش.
پوریمان وقتتون بخیر.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای پوریمان، درباره سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی نمایش حتما فراخوانش رو خوندید و حتما بله. در جریان هستید که این روزها رادیو نمایش برگزار کننده این جشنواره است.
بله.
نظرتون به عنوان یک حرفه‌ای و به عنوان کسی که سالها در این عرصه فعالیت کرده درباره این جشنواره، جشنواره‌های اینچنینی که برای رادیو هست چیه؟
میدونید من اصلا کلا با جشنواره ها میونه خوبی دارم. اصلا از جشنواره خوشم میاد، از ذات فستیوال خوشم میاد. فستیوال جاییه که فرصتیه برای شنیده شدن، حالا چون ما حرفمون رادیوه، برای شنیده شدن، از طریق شنیده شدن دیده شدن و اینکه ما داریم چیکار میکنیم و چه کارهایی داریم اینجا انجام میدیم.
بله.
یک جور یه فستیوال خوبیه. من کلا اصلا با فستیوال دوستم، رفیقم، دوست دارم.
به نظر شما جشنواره چقدر میتونن به رادیویی ها کمک کنن؟ جشنواره‌ای که صرفاً برای بچه‌های رادیو هست.
خب این بستگی داره که چجوری پیش بره، چجوری نگاه بکنن بچه‌های ما، عزیزان ما در شبکه نمایش چجوری نگاه بکنن، چقدر ماجرا رو جدی بگیرن که میگیرن. و خب چرا نه، چرا خوب نباشه، چرا خوب نباشه؟ همه حرفه‌ای هستن، همه کاربلدن، همه این کارن، شغلشون اینه، ذوقشون اینه، چرا نه؟
برای شما که سالها تو این فضا کار کردید، آیا مثلا به ذهنتون رسیده در طی دوره‌هایی که گذشته که بگید ای کاش مثلا در این جشنواره این اتفاق می‌افتاد، یا این بخش اضافه می‌شد، یا این کار انجام می‌شد؟ آیا با این قضیه مواجه شدید؟ چیزی
آره.
که ذهنتون باشه؟
این تمام فستیوال‌های جهان همینه. مثلا یه فستیوال نگاهی نو داره.
درسته.
حالا جشنواره مثلا دهه فجر ما اولی ها داره.
بله.
نمیدونم بزرگداشت داره، تقدیر داره.
بله.
آره. و دیگه مثلا خب کاش مثلا اینم اضافه میشد. این ای کاش ها بابا به دنیا میاد.
آها، یعنی بخش نگاه نو داشته. شما یک بخش اضافه شده به اسم بخش مردمی. آیا منظور شما از بخش نگاه نو یک چیزی جدای از بخش مردمیه؟
میتونه این باشه، میتونه نه، یک چیز دیگه ای باشه. میدونید میگم بستگی به سیاست گذاران اون جشنواره داره.
درسته.
نگاه اونها و اینکه بخش مردمی خیلی خوبه، چرا نه؟ واقعیت اینه که نمیدونم زندگی کارگردانها، بازیگرهای نامی جهان رو بخونید، مثلا در اثر کارگر صحنه بوده.
بله.
که مثلا فرض کن تو تدارکات بوده.
بله.
یکی نیومده.
یعنی علاقه من بوده و ورود پیدا کرده.
آره اتفاق. آره اتفاق. آره خب این الان یه اتفاقه.
بله
اتفاق خیلی خوبیه این جشنواره ما. و میتونن خیلی ها فکر کنن. خیلی هایی که ما هنوز نامشون رو نشنیدیم. هنوز حضورشون رو ندیدیم. آره خیلی خوبه، چرا نه؟
من دقت کردم دیدم شما در برخورد با نسل جوان بسیار منعطف و یک جوره حامی و مهربان هستید، به خصوص کسایی که استعداد دارن. اینو توی زمینهای مختلف بنا به مصاحبه هایی که با شما کردم و برخوردی که با شما داشتم دیدم از نزدیک. جوان ها، دانشجوها، به خصوص کسایی که واحد نمایش‌های رادیویی رو میگذرونن، به نظر شما این نسل تا چه اندازه میتونه ادامه دهنده نسل قدیم باشه؟ آیا شما امیدی برای نسل جوان میبینید؟ استعدادهایی رو حس میکنید؟
چرا نه؟ ببینید، حالا من اینو تعمیمش میدم، مثلا فرض کن به پزشکان کشورم.
درسته.
وکلای حقوقدان‌ها.
بله.
خب اون حقوقدانی که خودش رو جدی گرفته، خب پرونده های به اصطلاح قامستر بهش مراجعه شده، در اختیارش گذاشته شده، به عهده‌اش گذاشته شده برای دفاع. خب این هر کسی که خودش رو جدی بگیره دیده میشه.
بله
چرا نه؟ مخصوصا که بالاخره جوانایی که میرن تحصیلاتش رو طی میکنن، میرن دوران آکادمیک رو میگذرونن، حالا چند واحد هم رادیو دارن. اگر حتما بین اینها، حتما قطعا کسایی که به اون چند واحد بسنده نکنن.
بله.
ما توی کارمون یه چیزی داریم که میگیم این متن رو گذاشتن جلومون بخونیم.
بله.
اینو همه میتونن بخونن، یعنی تاجر بازارم میتونه بخونه، کاسبم میتونه بخونه، منم میتونم بخونم. من باید نانوشته های زیر این کلمات رو بکشم بیرون و اینجا اسمش هنر میشه. اگر دوستانی که این حالا سوالتون در مورد جوانها و پیجوها و دانشجوهای رشته هنر، حالا
علاقه مندان
بله،
بله
اینها، اینا اگر اونا توشون کسایی باشن که جدی بگیرن، بسنده نکنن به اون چند واحده که میگذرونن توی دانشگاه، قطعا متبلور میشن.
بله.
قطعا دیده میشن، حتما، چرا نه؟
پس این بخش به اعتقاد شما و چیزی که من از کلام شما متوجه شدم،
بله،
کمک میکنه به کسانی که علاقه‌مندن. حالا برای ساخت این کارها اونا قرار، بله، بیرون از اینجا فعالیت کنن، منظورم علاقه‌مندان نمایش رادیویی بخش مردمیه.
آها.
و خب امکاناتشون نسبت به حرفه‌ای ها کمتره.
بله.
شما به عنوان کسی که در ابتدا علاقه‌مند بوده، بعد گام‌ها رو طی کرده، بعد به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای در همه عرصه‌ها، چون شما هم در رادیو، هم در تئاتر، هم در سینما و هم در تلویزیون فعال بودین. به نظر شما اونا میتونن از چه روشی
چرا فعل ماضی به کار بردید؟
آره واقعا چرخ بود. بستید البته.
بله.
ولی انشالله که خدا همیشه سایه شما رو مستدام نگه داره.
متشکرم عزیزم.
به این دلیل که هم هنرمند مردمی بسیار خوبی هستید، همین که بسیار حرفه‌ای هستید در کارتون.
خواهش می‌کنم.
حالا با من کسی که اینقدر فعالیت کرده، برای کسایی که دوست دارن شرکت کنن و دلشون میخواد در بخش مردمی برنده بشن، در واقع اون چیزی که میتونه بهشون کمک کنه، یعنی شما بهشون در واقع کنسه بدین که بهشون که این کار رو انجام بدی احتمال برنده شدن در بخش مردمی هست، چه چیزی رو به اونا توصیه میکنید؟
ببینید حرفه ما، مخصوصا این سوال شما، توی جمله نمی گنجه.
بله.
میدونید قدیمی ها میگفتن چشمه اونه که خودش بجوشه.
بجوشه، بله.
این که مثلا بگم تو این کار کنی بهتر میجوشی.
بله.
این کار کنی، اینها نیست. حرفه ما اولا که رخ در رخه، و اینکه همین که نفر جسارت کرده، مردمیشو عرض میکنم،
بله،
آمده شرکت کرده، یعنی برنده است.
چه عالی.
یعنی برنده است.
آره این یکی همین... که
آره وقتی که نطفهش بسته شده تو ذهنش که مردمی هم داره، خب حالا چهار نفر جمع میشن، بچه ها جمع میشن دوره هم، حالا دبیرستانی ها، دانشجوها، خب یا غیر اونایی که مثلا سالها در سالهای دور تحصیلاتشون رو گذروندن.
بله.
یه فرصتیه، چرا نه؟ چرا نه؟
پس در واقع شما دارید به علاقه‌مندان میگید که جسارت داشته باشید، اگر علاقه بله. دارید نترسید و حتما شرکت کنید، چون امکان این که استعدادهاتون دیده بشه در یک جشنواره، اونم جشنواره
فرصتیه، الان
فرصتیه و دیده میشه.
بله بله، البته اینم میگم همینی که بخش مردمی داره روش
بله.
قطعا توقع این نیستش که مثل ما میکروفون رو بشنسه.
بله متفاوته اصلا از بخش آره خب... کاملا جداست.
بله حتما اغمازی میشه، حتما نگاه سهل تری بهشون میشه.
درسته. به هر حال خیلی متشکرم و امیدوارم که خودتون هم شرکت کنید، چون در بخش حرفه ما منتظر هنرمندای خودمون هستیم. یک تعدادی از هنرمندان خوب ما هم دارن شرکت میکنن. البته مشغله ها خیلی زیاده، ولی تلاش در واقع دوستان حرفه‌ای، همکاران حرفه‌ای ما قابل تقدیره.
چرا نه؟
امیدواریم بله. که شما رو به عنوان کارگردان خوبمون و بازیگر خوبمون داشته باشیم و اثر خوب شما رو هم در این جشنواره بشنویم.
خیلی ممنونم. انشالله من مترسدم، دارم فکر میکنم، امیدوارم که فرصت رو از دست ندم.
انشالله.
و این آخرش چقدر خالی بود. این سومین جشنواره ماست.
بله این سومین جشنواره. اولی دومی در فاصله های طولانی مدت بینش وقفه افتاد، ولی خوشبختانه این سومیشه و ما امیدواریم.
این فکر آقای افتخاری بوده؟
بله ایده ایشون بوده و البته همکارا و دوستای خوبی مثل شما هم در کنار ایشون و در کنار دوستان رادیو نمایش و علاقه‌مندان به نمایش رادیویی دارن در واقع کمک های به سزایی میکنم برای شناخته شدن هرچه بهتره این عرصه که واقعا جای تقدیر داره.
من در همین حدم که در چون که ایشون تازه آمده و سکاندار شبکه نمایش شده و رادیو نمایش شده، من در همین حدش هم بهشون تبریک میگم، تشکر میکنم، چون این یک جور یعنی ما رو ببینید.
بله درسته،
ما رو ببینید، ما با شبکه‌های دیگه فرق داریم. یک شبکه رادیو نمایش یک شبکه، حالا نمیدونم حالا شبکه میگم رادیو میگم، به شدت تخصصیه.
بله کاملا تخصصیه. تخصصیه و شنوندگان خاص خودش رو هم داره.
بله امیدوارم که این باعث بشه که ما به شنونده هامون اضافه بشه و ما یه مقداری وقت بیشتر مواظب خودمون باشیم، چون داریم شنیده میشیم.
بله.
بیشتر داریم شنیده میشیم، یه مقداری حواسمون جمع کنیم. حالا من به عنوان نویسنده، من به عنوان افکتور، من به عنوان کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فرق نمی کنه. نویسنده دستن در کار آمین فصلا به قول سینمایی میگم پشت صحنه یا
بله.
یکمی جدی تر میگیریم خودمونو.
بله.
و خیلی خوبه، خیلی خوبه.
یک دنیا ممنون بابت مصاحبه و خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
متشکرم. منم همینطور.
روز خوبی داشته باشید آقای پوریمان.
خیلی ممنونم. من از شنونده ها خواهش میکنم، یعنی دعوتشون میکنم حتما تا اونجا که میتونن شرکت کنن و توی جشنوارم زمان زیادی رو بذارم برای گوش کردن.
انشاءالله.
متشکرم.
به امید دیدار.
قربون شما. زنده باشید. خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی
نوایش
موضوع های جشنواره
ولایت مداری
حق و ناز
مهرورزی
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش دوم. روز بعد، مسجد الحرام. همه به دنبال مدیر کاروان می‌گردند تا وسیله‌ای برای رفت و آمد به حرم ردیف کند. کمی دیر شده است، اما به هر حال باید همگی یک جا جمع شویم و با کاروان به مسجد الحرام برویم. عده‌ای عجول به سراغ مدیر کاروان می‌روند تا از او عرض بگیرند و انفرادی به حرم بروند، اما مدیر کاروان به خاطر تازه وارد بودنشان تسلیم خواسته آنها نمی‌شود، زیرا رفتن به حرم آسان است ولی بازگشت به اقامتگاه کار هر کسی نیست، به خصوص آدم‌های ناشی. بالاخره اتوبوس‌ها را آماده می‌کنند و به سمت مسجد الحرام حرکت می‌کنیم. شوق دیدن کعبه دلهای زائران را منقلب کرده است. زائران سالمندی که سالها در حسرت و انتظار این لحظه بودند و مادر پیر من که در چشمانش این حسرت را می‌خوانم. کاش همسرم زنده بود و به راستی که چقدر جای او خالی است. همه یک جا جمع می‌شویم، رو به قبله می‌ایستیم، در حالی که پشت سرمان کوه ابو قیس دیده می شود و کاخ مجلل شاه حجاز بر فراز آن خودنمایی می کند. روبروی ما مسعا، مسیر بین صفا و مروه قرار دارد و آن سوتر کعبه در انتظار ماست. روحانی کاروان راهنمایی های لازم را می کند و می گوید بهتر است با هم حرکت کنیم، با هم طواف کنیم، با هم نماز بخوانیم و سعی بین صفا و مروه را نیز با هم انجام بدهیم تا کسی گم نشود. اگر هم کسی گم شد، پرچمدار کاروان را پیدا کند. او دوباره تأکید می کند مواظب باشید طوافتان را آنقدر به تأخیر نیندازید، وگرنه اعمالتان با نماز ظهر تداخل پیدا می کند و با مشکلات فراوانی روبرو خواهید شد. من به خاطر تجربه قبلی مادرم را از کاروان جدا می کنم و با خود به داخل حرم می برم. در بین راه به او سفارش می کنم وقتی چشمانت به خانه خدا افتاد برای خودت و بچه ها دعا کن. می گویند کسی که برای اولین بار به زیارت خانه خدا مشرف می شود، اولین دعایش نزد خدا مستجاب می شود. مادر را با این حرف ها دگرگون می کنم. حالش تغییر می کند و عشق از چشمانش سرازیر می شود. دستانش را به سمت آسمان بلند می کند و خواسته اش را با خدای خانه در میان می گذارد. آنگاه دو رکعت نماز تحیت مسجد به جا می آوریم و به سوی کعبه می رویم. به مادرم سفارش اکید می کنم که فاصله اش را از من زیاد نکند، وگرنه مرا گم خواهد کرد. دستش را می گیرم تا ضمن این که بتواند طوافش را با خیال راحت انجام دهد، سیل جمعیت نیز او را با خود نبرد. به نقطه آغاز طواف، یعنی رکن حجرالاسود می رسیم. نیت عمده تمتع می کنیم و دعای طواف را زمزمه می کنیم. ازدحام جمعیت، آفتاب سوزان مکه، هوای دم کرده حرم و فشاری که از سوی حاجی ها وارد می شود، عرق همه را در آورده و بخار تن جمعیت تنفس را برای همه مشکل کرده است. در دل خود می گویم آیا مادرم از میان این انبوه جمعیت جان سالم به در خواهد برد؟ یک دستم بر شانه مادر است و دعای طواف را بر دستی دیگر گرفتم. دعای طواف را به دو دلیل می خوانم. اول برای اینکه در حال ذکر باشم و دوم به خاطر اینکه تعداد طواف ها را اشتباه نکنم. در حین طواف بر اثر فشار جمعیت و استکاک حاجی ها احرامم از دور کمرم شل می شود و چیزی نمانده است روی زمین بیفتد و مرا در وضعیت دشواری قرار دهد. با یک دست شانه مادر را گرفتم و با دستی دیگر دعای طواف را. حالا این احرام هم بازیش گرفته و عینکم هم به خاطر عرق صورتم در حال لیز خوردن است. وقتی تصور می کنم اگر احرام از تنم جدا شود عریان می شوم و اگر عینک از صورتم بیفتد هیچ جا را نخواهم دید، مصمم می شوم هر طور شده جلوی این اتفاق را بگیرم، زیرا سال گذشته در کنار حجرالاسود به چنین روزی دوچار شدم و از خجالت آب شدم. سال گذشته به قصد بوسیدن حجرالاسود وارد جمعیت شدم و بر سر فشار و استکاک جمعیت احرام از تنم افتاد. البته آن را در میان زمین و هوا گرفتم، ولی وقتی متوجه شدم احرام یکی از حاجی ها را با احرام خودم اشتباه گرفتم، آن را رها کردم. در حالی که بالاتنم فاقد پوشش احرام بود، احساس میکردم کل جمعیت دارند به من نگاه میکنند. در همون لحظه به سمت کعبه رو کردم و گفتم خدایا، من آمدم که عیب و گناهم را بپوشانی، نه اینکه به این روز بیفتم. ناگهان دیدم یکی از حاجی ها احرامی به دست گرفته و دنبال صاحب آن می گردد. به سمت او دویدم، احرام را از او گرفتم و بیدرنگ آن را بر دوش انداختم. ابتدا شک کردم احرام مال من باشد، ولی وقتی یقین حاصل کردم خیالم راحت شد. حجرالاسود. حجرالاسود همانطور که از نامش پیداست سنگ سیاهی است که در رکن شرقی با ارتفاع 1.5 متر از زمین قرار دارد. این سنگ به شکل بیضی و در قابی از نقره قرار گرفته است. ماهیت حجرالاسود. حجرالاسود یاقوت سفیدی از یاقوت‌های بهشت بوده است که خداوند آن را در کوه ابو قبیس قرار داد و به حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام وحی کرد تا آن را از کوه ابو قبیس استخراج کنند و به همین شکل که اکنون هست در جعبه جاسازی نمایند. از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که پیش از حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام، خداوند این سنگ را از بهشت همراه حضرت آدم به زمین فرستاد و آن حضرت سنگ را در همین مکان کنونی قرار داد. ولی پس از طوفان نوح، حضرت ابراهیم و اسماعیل از طریق وحی آن را از کوه ابو قبیس استخراج نمودند. رنگ این سنگ که ابتدا یاقوتی بسیار سفید و نورانی بود، بر اثر تماس کفار و مشرکان با آن و معصیت گناهکاران تغییر کرد و سیاه شد. در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که آن حضرت فرمود حجرالاسود در ابتدا سنگی بود که سفیدی آن مانند سفیدی مروارید و درخشش آن مانند یاقوت بود، سپس دست های کفار آن را سیاه کرد. استلام حجرالاسود. استلام یعنی دست کشیدن. این کار یکی از اعمال مستحبی است که پیامبر اکرم و ائمه اطهار انجام دادن آن را بسیار سفارش کردند و در بسیاری از روایات استلام حجرالاسود سنت رسول خدا معرفی شده است. البته در استلام حجرالاسود لازم است رعایت دیگران بشود و چنانچه موجب اذیت و آزار دیگران بشود بهتر است از دور به آن اشاره شود. از امام رضا علیه السلام پرسیدند آیا در استلام حجرالاسود وقتی مردم زیاد شدند و ازدحام کردند کسی حق دارد برای استلام آن به زور متوسل شود؟ آن حضرت فرمود در این صورت ازدحام مردم با دست خود به حجرالاسود اشاره کن. در روایت دیگری نیز نقل شده است که از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا حجرالاسود را استلام نمی کنی؟ آن حضرت فرمود نمی خواهم انسان ضعیفی را اذیت کرده باشم یا خود اذیت شوم. ادامه اعمال. با هزار زحمت بقیه طواف را به پایان می رسانیم و به پشت مقام ابراهیم می رویم تا نماز طواف به جا بیاوریم. نماز خواندن پشت مقام ابراهیم، آن هم در نزدیکی آن، دل شیر می خواهد، زیرا طواف کنندگان از پشت مقام نیز طواف خود را انجام می دهند و اگر کسی بخواهد در این مسیر به نماز بایستد سیل جمعیت او را با خود خواهد برد و اگر در حال سجده باشد له خواهد شد. پس برای رعایت جانب احتیاط بهتر است فاصله از مقام بیشتر باشد. گرچه شعر گفته است الاقرب و فالاقرب، ولی وقتی صحبت از جان به میان می آید جایز نیست انسان خود را به خطر بیندازد. آب زمزم و سعی با صفا. آفتاب عمود بر مسجد الحرام خبر از نزدیکی وقت اذان ظهر می دهد و ما به حمد الله طواف و نماز طواف را به پایان رسانده ایم. حال باید به سمت چاه زمزم برویم تا با جرعه ای از زمزم اسماعیل گلویی تر کنیم و آبی به سر و صورت بزنیم، شاید از گرمای بدن کمی کاسته شود. بعد از رفع خستگی در کنار چاه زمزم راهی کوه صفا می شویم. پیش امارت دل ام القرا کدام است؟ وقتی تو را نبینم سعی و صفا کدام است؟ گفتی الست برب بکم، گفتم بلی ولیکن، وقتی بلا نباشد قالو بلا کدام است؟ در کتاب تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در یک بحث روایی درباره کوه صفا و مروه به نقل از تفسیر قمی روایت کرده است که شخصی از امام صادق علیه السلام درباره محل هبوط حضرت آدم و حوا پرسید و ایشان چنین فرمود: آدم بر کوه صفا هبوط کرد و همسرش حوا به کوه مروه، و به مناسبت اینکه آدم صفی